نمیدونم، فکر کنم حالا خیلی جمع جور بر اساس همین اسلاید ها پیش برم. بفهم باشه باش. خب مثل که یه مشکلی پیدا شده، یه سوالی رو یکی از اساتید الان مطرح کردن، گفتن که در حقیقت اگر که لطف بکنید مجدداً سوال خودتون مطرح بکنید که برای شرکت جستن در کنفرانس های بین المللی چه نیازی فرمودید که حس میشه؟ کدومی که از اساتید و خانم دکتر نیستن؟ کسی هم سوال ندارن؟ بله، من گفتم که مطالبی که الان خدمتتون میخوام انشالله توضیح بدم این است که ما در حقیقت کار وظایف مشخصی رو در دفتر روابط بین الملل نداشتیم. ظاهرم بسیار عالی، اینم که درست شد. این بود که به هر حال باید اول چارچوب عمل کرده این دفتر مشخص بشه که حتما یکی از اونام شرکت کردن اعضا در کنفرانس های بین المللی هست. بسیار خوب، میدونید من الان در دنبال کردن این اسلایدا همراه شما هستم، یعنی همون مسیری رو که خودم طی کردم و سعی کردم با شما شریک بشم، و اون این بود که اصلا به این فکر کردم که اصلا مزایای همکاری های علمی بین المللی چی میتونه باشه. واقعیتش این هست که در من چون از یه سازمان دیگری منتقل شدم به پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، این هست که به هر حال تجربه این بخش ها رو در یه سازمان دیگه هم داشتم، فقط تجربه محدود به اینجا نبوده، و میدیدم چیزی که من از دور میدیدم خب دفتر همکاری های علمی و بین المللی ظاهرا یه سری سفرهایی رو برای بعضی ها تدارک میبینه و بعضی دیگه هم میشینن و این رو نگاه میکنن، و این بنابراین من مثلا یه آدمی مثل من که خیلی علاقه ای هم شاید به سفر رفتن نداشته باشم، ویژگی شخصیتی منه، بنابراین من چه هدفی رو دنبال میکنم در عمل کرده این دفتر. بنابراین برای من این سوال پیش اومد که اصلا مزایای همکاری های علمی بین المللی چی هست. خب مزایای فردی، مزایای سازمانی و مزایای ملی رو به نظر من میشه این تو طبقه بندی کرد. اینکه هر کدوم از ما از طریق تجربه همکاری بین فرهنگی خب یه دستاوردهای شخصی پیدا میکنیم، دیگه اینکه دانسته هام رو میتونیم در محیط های علمی جدید محک بزنیم. فرض بفرمایید هر کدوم از شما یا خود بنده در رشته خود در اینجا شناخته شده باشیم و این شناخته شده بودن باعث میشه که روز به روز راحت تر کار بکنیم و شاید کم کم اون برای شما بگم اون زمان لازم رو برای کارمون نذاریم. هر چیزی رو که تا حالا به عنوان تجربه به دست آوردیم هر جا بگیم به جمع جدید دانشجوها هم جدید تلقی بشه و دیگه کم کم تلاش زیادی برای کار خودمون نکنیم. پس به دنبالش میتونه اعتلاع دانش باشه و اعتلاع تجربه بین فرهنگی. به نظر من اصلا آشنایی با همرشته های های غیر ایرانی و اونهایی که از فرهنگ‌های دیگه هستن خودش میتونه به هر حال آموزنده باشه. مزایای سازمانی داره به این ترتیب که ما با ارائه این فعالیت‌های بین‌المللیمون میتونیم یه بودجه‌ای رو دریافت بکنیم، چه از نهادهای خارجی و چه از نهادهای داخلی. میتونیم مرتبه سازمانمون رو یا رنکینگش رو بالا ببریم و همین جور میتونیم با آشنایی با سیستم‌های دیگر تحول در سیاست‌ها و نگرش‌های مدیریتی سازمان خودمون به وجود بیاریم. برای نمونه با روش‌های جدید ممیزی آشنا بشیم و یا همینجور با تکنولوژی‌های مدیریتی و آموزشی دیگر در سایر نقاط دنیا. و اینکه مزایای ملی هم داره، اینکه تاثیرگذاری فرهنگی، هر کدوم از ما به عنوان نماینده کشورمون میتونیم تاثیرگذار باشیم، تحکیم پایگاه ملی در گفتمان جهانی و ترمیم نگرش جامعه جهانی و افزایش خودآگاهی فرهنگی در تقابل با فرهنگ‌های دیگر. آدم‌ها رو از فرهنگ‌های دیگه میبینیم و میفهمیم که خب پس ما یه رفتارهامون و یه کنشامون فرق می‌کنه با فرهنگ‌های دیگه. به همین دلیل من به دنبال این بودم که در بعضی از دانشگاه‌های دنیا بیام و ببینم که اینها عملکرد دفتر روابط بین‌المللشون چگونه هست. من همه رو انتظار ندارم اینجا با هم مرور بکنیم، ولی برای نمونه آکسفورد به دنبال اکادمیک اکسلنسه، به دنبال در حقیقت برتری اکادمیک میگرده. این در حقیقت من از سایت خود آکسفورد اینجا کپی کردم. بنابراین این هدف مثلا میتونه در انگلستان مطرح باشه. یا University of Chicago میبینید که cross-cultural experience اصلا از تجربه بین المللیش به دنبال ارتقا و تنوع ایجاد کردن در مبادلات فرهنگی هست. این Office of International Relations مال دانشگاه سیدنی در استرالیا خیلی جالبه، لغتاشو نگاه بکنین، نوشته اصلا با استیک هولدرها، با سهامدارا کار داره و به دنبال فرصت برای فروش، مارکتینگ، اصلا میخواد این در حقیقت تجربه پول در بیاره، میخواد از طریق تجربه بین المللی پول در بیاره. رفتم سراغ این در حقیقت اینترنشنال ریلیشنز آفیس مال دانشگاه دهلی که اون شعار اصلیش میبینید گلوبالیزیشنه. اصلا اینا چون به شدت جامعه سنتی هستن و در حقیقت سنت‌های ویژه‌ای دارن، اینا خب گلوبالیزیشن براشون مفهوم پیچیده‌ای هست، اینکه چطور وارد این فضای جهانی بشن، پس سنت‌هاشون رو چه کار بکنن، آیا بعد سنت‌ها رو فراموش بکنن کاملا. در حقیقت اینها یک تحقیقی رو بیشتر به ثمر رساندن تحقیقاتی در زمینه این چالش سنت و جهانی شدن براشون مطرح بود و یک فضای به شدت اینترنشنالی رو هم فراهم آوردن. مثلا این عکس شاخصی هست، دو نفر از یه ملیت کنار هم نمیشینه تو دانشگاه دهلی. من چون اون فضا رو تجربه کردم واقعا میبینم که به شدت این فضا چند فرهنگی است. و این مخصوصا این دانشگاه رو آوردم، مارمارا یونیورسیتی اینترنشنال ریلیشنز. این دانشگاه مرمره دانشگاه سوم در ترکیه محسوب میشه که نمایندگانشون اومدن و هفته پیش، البته این تفاهم‌نامه منعقد شده بود ولی برای اجرای کردنش اومدن، و این دانشگاه 85,000 تا دانشجو داره و به 4 زبان در این دانشگاه تدریس میشه و تازه دانشگاه سوم در ترکیه محسوب میشه و فقط 10,000 تا دانشجوی خارجی داره این دانشگاه. و اینها اولا the center researches new developments in the area of international relations، یعنی که یه عملکرد تحقیقی داره، میخواد اصلا بفهمه که فعالیت علمی بین المللی یعنی چی و چه حوزه هایی رو فرا میگیره، و گذشته از اون هم یک سری فعالیت هایی رو به شکل سوری انجام میده، مثل کنفرانس و سمینار و سمپوزیوم و بعد ارائه کورس هایی و همینجور انتشارات. ولی خب در زیربنای اون تحقیق در حوزه بین المللی شدن دانش مد نظرش قرار داره. چیزی که الان به دلیل این مسئولیتی که در حال الان من در محضر شما عهده‌دارش هستم، به نظر من یک نکته مهم در فعالیت علمی بین المللی عادی سازی روابط علمی بین المللی. ببینید ما چندی پیش برای خود من مثل شما واقعا نوشتن مقاله علمی پژوهشی یک عملکرد عادی به شما نمی اومد. ببین ما عادت داشتیم مقالاتمون رو می نوشتیم چاپ می کردیم، نگاه نمی کردیم اصلا این علمی پژوهشی هست نیست، این رنکینگ اصلا مدتی است که در حقیقت ما باید بهش توجه بکنیم و در ارتقا و ترفیع و اینها اهمیت پیدا کرده. ولی همین روند عادی شدن به نظر من به خود ما خیلی پیشرفت داد و اینکه اساسا ما احساس بکنیم باید سخنرانی کنیم، کارگاه بذاریم، ولی الان دیگه اینا برای ما مسائلی عادی شده. به نظر من داشتن روابط علمی بین المللی هنوز برای هر کدوم از ما یه مسئله عادی نشده. یعنی ما هنوز خودمون رو در موقعیت ویژه‌ای و اینکه آیا من اصلا کی میتونم این شرایط رو پیدا کنم یا اصلا این شرایط که نصیب من میشه که وارد یه فعالیت علمی بین المللی بشم. بنابراین به نظر من این باید مثل همون مقاله علمی پژوهشی نوشتن، مثل برگزاری کارگاه یا غیره به شکل یه مسئله عادی در بیاد برای ما. وظیفه این دفتر تسهیل همکاری‌های علمی بین المللیه، یعنی ما به شکل یک کاتالیزور باید عمل بکنیم برای اعضای هیئت علمی که اینا وارد این ارتباطات بین المللی بشن. و یک نکته دیگه که من با اون بُعد ریسرچی که در بعضی دانشگاه یعنی پژوهش در حوزه بین المللی کردن علم، یعنی سیاست گذاری هم وظیفه این دفتر هست، به خصوص که ما پژوهشگاه علوم انسانی هستیم، اینکه اصلا بفهمیم فعالیت علمی بین المللی در حوزه علوم انسانی چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه و این سیاست‌گذاری بر عهده ما هست. ببینید ما در عملکرد این دفتر باید که از این دفتر سیاست‌ها و مصوبات هیئت‌های امنا دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در وزارت علوم تبعیت بکنیم. اونا یه سری خط مشی رو معرفی کردن که ما باید به هر حال خودمون رو تا حدی با اینها انطباق بدیم. مثلا اینکه باید برنامه 5 ساله داشته باشیم، باید یه کشورهای هدفی رو مشخص بکنیم. اینجوری نیستش که من اینجور اعتقاد دارم که هر کسی که از یه نقطه از دنیا میاد ما باید با این ارتباط بین المللی داشته باشیم. ما باید بدونیم که با کدوم کشورها و با کدوم دانشگاه‌ها و به چه هدفهایی میخوایم ارتباط داشته باشیم. دیگه اینکه این دفتر در حقیقت هیئت‌های امنای دانشگاه و مؤسسات از ما خواسته که یه افق 5 ساله رو در خصوص این مسائل مشخص بکنیم. تعداد دانشجویان خارجی که به پژوهشگاه میان برای مثلا فوق دکترا، بعد برای شما بگم ما چه اقداماتی رو میتونیم عملی بکنیم برای جذب دانشجوی خارجی، و بعد اینکه چطور میتونیم رابطه علمی بین المللی با ایرانیان متخصص مقیم خارج از کشور برقرار بکنیم. و دیگر این که تعداد پروژه‌های مشترک تعریف و عملیاتی شده با دانشگاه‌های خارج کشور اهمیت داره اینجا. من البته این لغت تعداد حقیقتاً عذابم میده، چون مثلا این تعداد نیست به نظر من که مهمه، این که چقدر عمق و چقدر اهمیت داره در فضای علمی بین المللی به نظرم بیشتر اهمیت داره. و میزان دریافت اعتبار پژوهشی، این ما بر اساس تعداد استاد خارجی که این رو به اسم جذب نخبگان اسمش هست، این رو ازش دعوت میکنیم و در طول سال برای ما کارگاه برگزار میکنه و حدودا من حساب کردم اگه یه استاد 14 ساعت در طول سال بتونه کارگاه برگزار بکنه، پول خیلی زیادی وارد پژوهشگاه میشه. و دیگر این که برنامه‌ریزی برای ارتقای پژوهشگاه در رتبه‌بندی‌های جهانی، این دو هفته پیش که این اساتید از ترکیه اومده بودن، یکی از اینها اصلا میگفتش که دانشگاهی در آنکارا تخصصش این هست که چطور رتبه دانشگاهی رو در رتبه‌بندی‌های جهانی ارتقا بده. یه تکنیک‌هایی داره، تکنیک‌های مشخصی، و اینا کلاس‌های آموزشی برگزار می‌کنن. این مسئله در جذب بودجه برای پژوهشگاه اهمیت داره و این بودجه چنانچه مصروف اعضای هیئت علمی و پژوهش‌های اونا بشه، خب سودش به هممون میرسه. و دیگه این که ما باید یه حداقلی رو مشخص بکنیم از اساتیدی که برای فرصت مطالعاتی به خارج از کشور میرن. یعنی پس ما این یک الزاممون هست که اساتیدمون رو ترغیب بکنیم و همجور امکانش رو برای اینها به وجود بیاریم که برای استفاده از فرصت مطالعاتی به خارج از کشور برن. و نیز طراحی و تدوین نظام انگیزشی برای سوق دادن اعضای هیئت علمی به انجام فعالیت‌های بین‌المللی. در درجه اول من باید برای خودم یه نظام انگیزشی وجود بیارم برای فعالیت بین المللی. بر این اساس یک مأموریت هایی رو میشه در حقیقت مشخص کرد که اینا دیگه حالا در حیطه کاریه که ما داخل این دفتر بهش نظر داریم، و اون این هست که انعقاد تفاهم نامه بین المللی با دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی معین. تا این لحظه متاسفانه اونجور که من دیدم تفاهم نامه های زیادی بسته شده، ولی از مزایای این تفاهم نامه ها ما استفاده نکردیم. فرض بفرمایید اگر که ما با کالج دو فرانس تفاهم نامه داریم، من از لحظه‌ای که وارد پاریس میشم باید احساس کنم یه پایگاهی دارم که میتونم به اونجا مراجعه بکنم و در حقیقت ساعت‌های مفیدی از وقتم رو در اونجا میتونم صرف بکنم. ولی تصور نمی‌کنم چه این هماهنگی‌هایی برای اجرای کردن این تفاهم‌نامه‌ها صورت گرفته باشه، یعنی نشده اصلا. یا مثلا ما با دانشگاه ایروان تفاهم‌نامه داریم، ولی دانشجوی ما از رشته ادبیات فارسی رفته و الان مدتی است که اصلا در ایروان سرگردانه. به همین دلیل اجرای کردن این تفاهم‌نامه، واقعیت بخشیدن به این هاست که اهمیت داره، نه اینکه مبادله کردن دوتا در حقیقت کاغذ. تعیین اهداف برای برقراری ارتباطات علمی بین المللی و ساماندهی فعالیت‌ها برای حصول آن اهداف. این به نظر من این جنبه تشریفاتی روابط بین الملل دیگه عمرش به پایان رسیده و اینکه مهمان میاد به پژوهشگاه باید دلیل مشخصی داشته باشه که ما با اینا در قصر میز مذاکره میشینیم. تعیین چند توانمندی پژوهشگاه و تمرکز بر اون توانمندی‌ها. مطمئناً فکر می‌کنم این توانمندی‌ها باید به گونه‌ای باشه که عملکرد تمام پژوهشگاه رو و پژوهشکده ها رو پوشش بده و تمرکز بر ایجاد ارتباط علمی بین المللی با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی مشخص و احتراز از فعالیت هایی که به نتیجه معینی منتهی نمیشن. هدایت مشارکت فعال پژوهشکده ها در این روابط بین المللی. پژوهشکده ها باید دخیل باشن، نه اینکه چند نفر در حقیقت وارد ارتباط بین المللی باشن و متاسفانه فقط هم دریافت از ارتباط بین المللی سفر کردن بوده، نه اینجا، به طور کلی دارم عرض میکنم در همه دانشگاه ها. توجه به شبکه روابطی که بین فعالیت های علمی بین المللی، من به شدت به این اعتقاد دارم و توجه شما رو به این نکته دوم جلب میکنم. توجه به شبکه روابطی که بین فعالیت های علمی بین المللی، برنامه توسعه راهبردی، سیاست گذاری های گرانت، ترفیع، ارتقا و طرحهای موظف و همینجور طرح اعتلا وجود داره. مگر ما چقدر وقت داریم که به طور جداگانه وقتمون رو صرف هر کدوم از این اقلام بکنیم؟ ما باید یک برنامه رو جلو بریم و همه اینها رو پوشش بده، برای اینکه وقتمون بیشتر از این هدر نره. بنابراین من به این شبکه بین تمام این فعالیت ها بسیار اعتقاد دارم و حتی فکر میکنم این دفتر روابط بین الملل میتونه در شورای پژوهشی پژوهشگاه پیشنهاد دهنده طرح باشه، یعنی پیشنهاد طرح در حوزه پژوهش در ماهیت روابط علمی بین المللی. مثلا به نظر من اصلا نشنالیزیشن اف ساینس، من به نظرم جای تفکر داره. مگه ما مثل ورزشکارا ملی پوش هستیم که ورزش رو نشنالایز کردیم؟ حالا مگه در حوزه علم اصلا مگه میشه از نشنال ساینس حرف زد؟ و تفاوتش و چالشش با علم فرا ملی. بنابراین من فکر میکنم دفتر روابط بین الملل میتونه حتی پیشنهاد دهنده طرح پژوهشی باشه. و دیگه حتما معتقد هستم که باید اگر هیئتی میخواد از ایران بره یا هیئتی میخواد در جلسه درونی بین الملل شرکت بکنه، ترکیبی از اعضای مجرب و جدید باید کنار هم باشن و فقط نه یه عده خاصی. و همینطور ارتباط فعال با یونسکو چیزیست که تا حالا اینجا وجود نداشته. برای مثال ارسال نمایندگانی به رویدادهایی مثل کنفرانس جهانی علوم انسانی که 2017 بود، متاسفانه پژوهشگاه نماینده‌ای رو نفرستاد به اینجا. کنفرانس جهانی علوم انسانی ما نماینده نداشته باشیم خیلی عجیبه. و برای شما بگم دیگه اینا رو، و برگزاری کنفرانس های بین المللی با محورهای کلی مشخص در فواصل زمانی معین. 2 هفته پیش که استادی خیلی به نام از کالج دو فرانس اینجا اومدن و با آقای دکتر علم الهدام یک نشستی داشتن، ما قرار کنفرانس های 2 سالانه گذاشتیم با کالج دو فرانس که در حقیقت در ایران و یا به میزبانی اونها در پاریس برگزار بشه. موضوع این کنفرانس رو به خدمتتون، یعنی پس از اینکه واقعا مشخص هست، ولی اینکه اون تدقیق بشه خدمتتون ارائه میدیم. دیگه مثلا درس گفتار باهاشون قرار گذاشتیم که بیان و 4 جلسه که در کالج دو فرانس اسمش کتخلوسونه، 4 گفتاره که مثلا این 4 تا درس چیز میشه، پیاده میشه و تبدیل به یک کتاب میشه، کتابی که توی اون حوزه به کار بیاد و به درد ما بخوره. و برای شما بگم اعطای فرصت مطالعاتی که گفتیم، یه نکته دیگه که در اون هیئت‌های امنا ذکر نشده، تأسیس انجمن علمی با اساتید و پژوهشگران خارجی یا ملحق شدن به این گونه انجمن‌هاست. ما اگر بتونیم اینجور به انجمن‌های خارجی ملحق بشیم، یا اینکه به شما بگم اصلا با مشارکت اونها انجمن تأسیس بکنیم، باز خیلی روابط بین‌المللی تک تک ما آسان‌تر میشه، چون اون انجمن‌ها کنفرانس دارن، اون انجمن‌ها پابلیکیشن دارن، ما در همه اینها به طور خودکار میتونیم دخالت داشته باشیم و ایجاد زمینه برای بازدیدهای علمی از دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های خارج از کشور. ظاهراً توسعه بین المللی طرح اطلاع از اهدافی است که امروز در یک از محورهای توسعه طرح اطلاع اهمیت داره. باز ما این قسمت‌هایی رو که شاخص بودن در طرح اطلاع و با روابط بین الملل ارتباط داشتن استخراج کردیم، راهکارها و راهبردهای افزایش دیپلماسی علمی و علوم انسانی در عرصه بین المللی، اینا ذکر شده در طرح اطلاع. بررسی و تحلیل نسبت علوم انسانی و فناوری در کشورهای دیگر و توسعه محورهای مشخصی از طرح اطلاع در مقایسه های بین فرهنگی. خب اینها رو من خدمت شما عرض کردم، ولی ما احتیاج به یعنی یه سری نیازهای تشکیلاتی داریم. این رو من دلم میخواست که حالا البته آقای دکتر علم‌الهدی هستن، این واقعا نعمتی است، آقای دکتر ربانی زاده باید تشریف می‌داشتن. ما هنوز دفتر روابط بین الملل نداریم. یک ما اگر که مهمانی از بیرون میاد، باید که از یک از پژوهشگرها خواهش بکنیم، یا اینکه دفتر آقای دکتر علم‌الهدی رو در حقیقت اشغال بکنیم. این وضعیت رو داریم، بنابراین ما احتیاج به یه مکان داریم و من معتقدم که این باید تشکیلات باشه که بنده وقتی که 4 ماه دیگه نبودم تو این دفتر، هر کسی که میاد این کارا منظم باشه و من حتی وظیفه دارم این پاورپوینت رو در اختیار مدیر بعدی قرار بدم تا اینکه این مسیر مشخص خود و دیگه وقت پژوهشگاه بیشتر از این تلف نشه و هر کسی از نو نیاد بخواد این چرخ رو اختراع بکنه. بنابراین ما احتیاج به تشکیلات در دفتر روابط بین الملل داریم، مبتنی بر توانمندی های درون پژوهشگاه و نه نیروی بیرونی، با عملکرد همراستا با سیاست‌های وزارت علوم، تحقیقات و فن و همینجور دارای ساختاری با وظایف مشخص و اساسنامه و شیوه نامه. خیلی متشکرم. بعد ما وظیفه داریم کارگروه تشکیل بدیم و شورای بین الملل، که حالا این من هنوز این کارو نکردم به خاطر اینکه برام خیلی مشارکت همگانی یه اعضایت علمی مهم هست، نه افراد مشخص. تعریف ساختار و امکانات اینجا مهمه، به لحاظ نیروی انسانی، مکان فیزیکی، تجهیزات، فناوری ارتباطی. ما حتما لازم نیست که بریم به یک کشور دیگه، ما اگه امکان ویدیو کانفرنس خوب داشته باشیم، خب میتونیم بگیم که اون کانفرنس بین المللی هست. امکانات اسکان مهمانان و اساتید خارجی، خیلی مهمان خارجی هستن که الان ما میتونیم اینا رو دعوت بکنیم. برای اینکه فکر نکنید من یه آمار همینجوری روی هوا میخوام بگم، فرض بفرمایید یه ایران شناسی به اسم پروفسور چرتی میخواد که بیاد، یا اینکه برای شما بگم کاردار فرهنگی سفارت هند، اینا میخوان که بیان مشارکت بکنن، ما ولی امکان اسکان مهمان خارجی نداریم. و دیگه اینکه از همه مهمتر که داره خوشبختانه انجام میشه، آماده سازی سایت انگلیسی و بروشور پژوهشگدا و کارت ویزیت واقعا شکیلی برای اعضای هیئت علمی که حالا بسته به کارشون میتونه به عربی باشه، به انگلیسی باشه و به هر زبانی که بیشتر در حقیقت به کارشون میاد، و تجهیز این تشکیلات به کارشناسان مسلط به زبان‌های خارجی در مرحله اول انگلیسی، عربی، فرانسه و نیز آلمانی، روسی، در 2 سطح گفتار و نوشتار با شرح وظایف مشخص. اقدامات اخیر همونجور که گفتم، پروفسور فرانس کرونه اومده بود اینجا و ما اون قرار اون کنفرانس های 2 سالانه رو گذاشتیم و اون درس گفتارها رو، و در کنفرانسی شرکت کردیم به اسم یوراس و من متوجه شدم که این یک اتحادیه است برای روابط علمی بین المللی. ما چنانچه وارد این اتحادیه بشیم و پژوهشگاه یک حق عضویتی رو سالانه بپردازه، اونها مثل در حقیقت یک خودشون یه عده مسئول این کار هستن که ما رو در ارتباطات بین المللی وارد بکنن، به موقع بسته به تخصصهای پژوهشگران ما برای ما دعوتنامه ها میاد، برای ما یعنی اطلاع رسانی و همینجور مشارکت فعال. به جز اینکه شما در کشوری وارد میشید که یوراست دفتر داره، شما احساس میکنید که یه پایگاهی دارید و در حقیقت یه امنیت برای ما به همراه میاره. و ایشون هم که پروفسور نوری تیناز بود که از دانشگاه مرمره برای اجرای کردن تفاهم نامه به پژوهشگاه اومد. خیلی متشکرم و عذر میخوام که وقتتون رو گرفتم. من در خدمت خیلی متشکرم، واقعا استفاده کردم. البته چون شما حقیقتا من به عنوان یه متفکر قبولتون دارم، اینو میگم که اون ببخشید دیگه الان وارد فضای در حقیقت صحبت همکاریمون داریم میشیم. من فکر می‌کنم اون دوره این که یک مرحله تقدم و تأخر مراحل دیگه گذشته، یعنی اینکه چند تا کار میتونه به شکل موازی صورت بگیره. یعنی ما ضمن این که فعالیت‌های ملی و منطقه‌ایمون رو داریم، میتونیم فعالیت بین‌المللی‌مون هم داشته باشیم. مثل این است که مثلا من بگم من اول یه تعداد خیلی زیادی فرض بفرمایید حتما بعد به یه عددی برسه کارگاه برگزار میکنم، بعد این کارگاه رو مثلا حالا به شکل ملی بهش میدم و غیره و اینا. میتونه به هر حال اینا همزمان هم صورت بگیره، ضمن اینکه درست میفرمایید. ولی من اصلا حد آرزوهامو اینجا مطرح نکردم. من گفتم یه تشکیلات باید یه همچین دوراندازی داشته، چشم‌اندازی داشته باشه. و یه در حقیقت ممکنم هست که اصلا بنده دو ماه دیگه هم این کار رو انجام ندم، ولی این تشکیلات باید به شکل تشکیلات باقی بمونه. خواهش میکنم بفهم. پیترز.
و تقاضای من خواسته من اینه که انشالله چند تا کارشناس زبده هم داشته باشید. من فکر میکنم که حالا این آغازی باشه برای حتما. معرفی دفتر به اعضای هیئت علمی. حتی من معتقدم مثلا کارگاه هایی میتونه گذاشته بشه. مثلا ما الان در رشته ادبیات واقعا با مجلات خارجی آشنایی نداریم. البته ما با توجه به اینکه باز حالا حداقل رشتمون عربیه، با مجلات عراق و سوریه و اینها در ارتباط هستیم، ولی با مجلات کشورهای مثلا اروپایی در زمینه ادبیات من فکر میکنم خیلی از ما آشنایی نداریم. اینی که من فکر میکنم از طرف دفتر شما میتونه به ما زیاد کمک بشه که این مجله ها معرفی بشه، این مقالات در کجا مثلا مقالات مورد نیاز هست، در چه زمینه هایی ما باید میتونیم کار بکنیم در زمینه ادبیات و رشته خودمون یا ادبیات عرب یا اینه. من فکر میکنم از این طریق یا بحث شرکت در همایش ها. حالا آقای دکتر میری اون زمان معرفی میکردن، اگر مثلا یه فراخوانی در یک دانشگاهی بود همین رو میفرستادن. راستش من گزیر سردر نمیاوردن که حالا چی بود مقاله بنویسیم برای اونها، چون اصلا هیچ شناختی نداشتم راجع به اون محلی که میخواست اون همایش برگزار بشه. ولی من فکر میکنم اگر همین مسئله به این صورت باشه که حالا توسط اون کارشناسان زبده‌ای که انشالله در اختیار شما قرار خواهد گرفت و همچنین اون مکان یا دفتر، اینا ارتباط نزدیکتری با اعضای هیئت علمی داشته باشین و افراد بتونن اصلا مراجعه بکنن اونجا، سوالاتشون رو مطرح کنن، مشکلاتشون رو مطرح بکنن، فکر میکنم در این زمینه میتونن کمک زیادی به ما بکنید انشالله. ببخشید من وقت
خواهش میکنم. میکنم لطف کردید. من فقط اینطور فکر میکنم که ما توصیه علمی نمیتونیم در تخصص شما بکنیم، چون این اصلا در توان ما نیست. من ممکنه که در حیطه زبانشناسی شناختی بتونم به یه نفر توصیه بکنم، ولی شما باید نقش این دفتر ایجاد یه شبکه علمی بین المللی، یعنی شما باید بگید که من میدونم که استادی هست در اون دانشگاه در تخصص من که ایشون میتونه به من کمک بکنه، و اون وقت دفتر هست که باید فکر بکنه چطور شما رو در ارتباط با ایشون قرار بده. نه میدونیم، این که من به شما بگم که این مجله خوبیه و شما با این مجله در ارتباط بشین هم در تخصص من نیست. بله. بله.
مرسی از شور و هیجانی که دادین به روابط بین الملل، در ما انرژی ایجاد کردین. میخوام دوست شاید صحبتم در یک جمله شاید حرف اصلیم و هدف اصلیم رو بزنم. به نظر من میباید صدای بین المللی پژوهشگاه از این چیزی که هست بالاتر بره، و شاید این صدا تنها به واسطه تقویت در واقع اخبار انگلیسی پژوهشگاه. من الان اخبار رو توضیح میدم، انگلیسی رو میگم به جهت این که مثلا ما در عربستان هم باشیم، در فرانسه هم باشیم، در آلمان هم باشیم، اگر قرار باشه من محققی باشم آلمانی زبان، قاعدتا میبایست به زبان انگلیسی تا یه حدی سرچ بلد باشم و آگاه باشم تا یک حدی. بنابراین وقتی میگم اخبار، ما یه مسئله داریم. نمیدونم واقعا این تا چه حد به دفتر روابط بین الملل مربوط میشه یا معاونت محترم پژوهشی این مسئولیت رو به عهده داره. ببینید، ما حتی اخبار فعالیت‌های پژوهشیمون به خوبی در سایت خود پژوهشگاه منعکس نمیشه. یعنی ما بسیاری از طرح‌ها رو انجام میدیم که بعد متوجه میشیم به نوعی در همین راستا یا بسیار نزدیک در دانشگاه دیگه ای اصلا حتی در یک مرکز یا مؤسسه پژوهشی داشته انجام می‌شده، یا اینکه اونها بعد متوجه میشن و اصلا از نتایج کار ما استفاده نمی‌کنن. یک طرحی رو داشتیم، ما قبلا با جناب آقای دکتر علم‌الهدا صحبت کرده بودیم، فکر می‌کنم آقای دکتر خیلی هم تاکید داشتن، اما تا تصورم اینه که هنوز شاید صورت نگرفته و اون اینه که عناوین طرح‌های پژوهشی تصویب شده و بعد پایان یافته حتما روی سایت حتما آورده بشه که کسانی که مراجعه میکنن بتونن به راحتی ببینن در چه حوزه‌هایی چه پژوهش‌هایی در پژوهشگاه داره انجام میشه که هم از موازی‌کاری کاسته بشه و هم بهره‌مندی بیشتری در جامعه. اما این قصه در سطح بین‌المللی حتی من فکر می‌کنم خانم دکتر بسیار بیشتر نیاز هست، یعنی اینکه ما چکیده ای از تمام طرح‌های پژوهشیمون یا حتی قانونی بشه، چکیده تفصیلی 20 صفحه‌ای مثلا از تمام طرح‌های پژوهشیمون ترجمه بشه به زبان بین‌المللی و رایج دنیا و این در سایت پژوهشگاه حتما گذاشته بشه. و من فکر می‌کنم این نیازمند این هست که ما قوای زبان دوم پژوهشگاه رو، اگر که شما نمیدونم، بازم عرض میکنم نمیدونم تا چه حد مسئولیت دفتر شماست یا نه، یا من فکر میکنم خب شما به خوبی صلاحیت مدیریت این بخش رو دارید که در واقع قوای زبان دوم پژوهشگاه بالا بره. این چند تا حوزه داره، یکی این که خود اعضای هیئت علمی به هر حال همه ماها در یک اندازه توان زبان دوم رو نداریم، این خیلی هم طبیعیه، حالا الزامی هم نداره که حتما داشته باشیم، ولی اگر قرار خانم دکتر یک روزی پژوهشگاه در سطح بین الملل مطرح بشه، شاید یکی از بزرگترین آسیب شناسی های اگر صورت بگیره اینه که ما فعالیت های پژوهشیمون به گوش جهان به خوبی نمیرسه. بنابراین این دوتا به نظرم راهکار داره، یکی اینکه خود اعضای هیئت علمی قوای زبان دومشون به نوعی تقویت بشه با هر راهکاری که میشه، و دوم اینکه به نظرم علاوه بر اون و حتی ارجح بر اون یک بخش ترجمه‌ای کاملا معتبر و روا. ببینید ممکنه که ما هر کدوممون بعضی وقتا کارهامون رو بدیم بیرون، یه ترجمه‌ای هم انجام بشه، ویرایشی هم انجام بدیم بیرون. این به نظر من اصلا درست نیست. شما دانشگاه‌های خوب ایران رو اگر نگاه کنین حتما یک بخش در واقع ترجمه دارن که مورد وثوق و اعتماد در واقع دانشگاه هست و کارها ترجمه میشه، خود هیئت علمی هم همکاری میکنه در این ترجمه و کمک میکنه ما اینجوری هم نتایج طرحام و هم مقالاتمون رو بین المللی کنیم. به نظرم یعنی خیلی وقتا من تو سطوح بین المللی رفتم و کاری رو ارائه دادم و بعد افراد توی اون کشورها بسیار متعجب شدن مگر در ایران شما اجازه همچه کاری دارید؟ برای من خیلی جالب بوده که تا زمانی که ما زبان دومی رو انتقال ندیم واقعا ایران بخش علمیش مقفول میمونه. بنابراین خواهشم اینه که اگر به دفتر شما مربوط شه، اگر نه چون جناب آقای دکتر علم‌الهدا حضور دارن، حتما روی این مسئله تمرکز خوبی صورت بگیره. مرسی.
خیلی متشکرم. خب من این نکته که بروشور برای پژوهش کده ها، یعنی یه استادی از خارج میاد و میخواد اساسا با پژوهشگاه آشنا بشه، بنابراین این بروشور دست کم انگلیسی و عربیه برای هر کدوم از پژوهش کده ها که ولی باید ساختار نسبتا واحدی داشته باشه، و همینجور سایت انگلیسی که یه جلسه ای رو با آقای خدمت آقای دکتر علم‌الهدا بودیم و آقای مهندس صالحی هم از طرف مرکز کامپیوتر اونجا تشریف داشتن. الان پژوهشگاه به این فکر افتاده که سایت باید انگلیسی بشه و در اینجا اخبار فعالیت‌های پژوهشی و عملکرد اعضای هیئت علمی باید که در حقیقت اطلاع رسانی بشه. منم مثل شما میدونم این رو که واقعا همه اولا لازم به حال اقتضای حرفه‌هامون انقدر تخصصامون خودشون پیچیدگی دارن، هممون به اون مرحله‌ای نتونیم انگلیسی صحبت بکنیم یا یه زبان دیگر رو که بتونیم وارد گفتگوی بین‌المللی بشیم. این کار متأسفانه یا خوشبختانه در حیطه عملکرد دفتر روابط بین‌المللی نیستش. هر کدوم از کشورهایی که زبان اولشون هم انگلیسی نیست رو شما اگر جستجو بکنی، اینا بخش ترجمه اگه دارن فقط برای مکاتباتشونه یا برای جلساتشونه. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه ما اگر که یه کارشناسی هم داریم که زبان انگلیسی خیلی خوب میدونه، نمیتونه یه متن روانشناسی رو ترجمه بکنه و این همیشه از اعتبار نوشته شما کم میکنه. یا یه استادی در حیطه اقتصاد یا فلسفه مطلبی رو نوشته، کارشناس ما نمیتونه اون رو به خوبی ترجمه بکنه. بنابراین ما یه بخش ترجمه ممکنه بخوایم، من نمیدونم در سیاست پژوهشگاه هست یا نیست، ولی ترجمه آثار علمی پژوهشگران به این دلیل که گفتم و از ممکنه به کار شما لطمه بزنه در حیطه عمل کرده روابط بین من نیست.
عرض سلام دارم خدمت خانم دکتر و تشکر هم میکنم بابت تمامی زحماتتون. من قبل از اینکه سوالم رو عرض کنم یه مقدمه کوتاهی رو خدمتتون میگم. تابستون گذشته من از طرف یکی از دانشگاه‌های اصفهان که تفاهم نامه‌ای داشت با دانشگاه یکی از دانشگاه‌های آلمان و دوره‌های رو مخصوص رشته‌هایی که توی اون دانشگاه برگزار می‌شد برگزار کرده بود، خب توی این دوره‌ها شرکت کردم و تقریبا یک ماه بود که من توی اون شهر با تمام امکاناتی که اون دانشگاه فراهم کرده بود خب زندگی میکردیم و کلاس ها و دوره هاش رو شرکت میکردیم. دوره ای که حالا اون دانشگاهی که از اصفهان این دوره رو برگزار کرده بود دوره های مخصوص تای مهندسی بود و تنها دوره ای که حالا به من مرتبط بود و به من میخورد دوره ی زبان انگلیسی و زبان آلمانی بود و توی اون شهری هم که ما توی آلمان بودیم، شهر وایمار، در عرض یک ماه فنون سخنرانی علمی به زبان انگلیسی، فنون نگارش مقاله و تکنیک‌های مقالات آکادمیک رو به ما آموزش می‌دادن. حالا اینو من گفتم خدمتتون که اینو عرض کنم که اگر ما بخوایم که پژوهشگاه هم همچین تفاهم نامه‌ای با حالا دانشگاه‌های کشورهای مختلف برگزار بکنه، باید چی کار بکنیم؟ باید چه مقدماتی رو حالا فراهم بکنیم و کلاً هر چیزی که به نظر شما لازم هست، هر راهنمایی که تو این زمینه هست بفرمایید که اگر شرایط مهیا بشه ما حالا از طرف پژوهشکده مطالعات قرآنی این اقدام رو انجام بدیم و پیگیری هاش رو هر چی که لازم باشه انجام بدیم.
بله خواهش میکنم. همینطور که توی این ماموریت هم خدمتتون عرض کردم، دفتر روابط بین الملل نیازمند مشارکت پژوهشکده ها و مراکز است. بنابراین شما در شورای گروهتون و بعد در شورای پژوهشکده تون یک نیازی رو برای فعالیت بین المللی احساس میکنید، بنابراین این رو جز اون صورت جلسه رو برای ما در حقیقت اون مطلب رو برای ما ارسال میکنید و به هر حال ما با هم به تفاهم میرسیم، یا اینکه یه جلسه ای رو با شما و رئیس محترم پژوهشکدتون برگزار میکنیم و در حال اونو میتونیم اون مسیر رو جلو ببریم، یا به شما میگیم که به این دلیل امکان نداره، یا اصلا مشکلی در خصوص اصلا اینجا حراست به ما این اجازه رو نمیده. به هر حال هر آنچه که هست ما با شما در میان میذاریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سلام عرض میکنم و تشکر میکنم از این اقدام بسیار ارزنده‌ای که شروع شده و آرزوی توفیق میکنم خدمتتون. بنده رشتم ادبیات فارسی هست. تو انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ما کمیته روابط بین الملل تشکیل دادیم و اصطلاحاً یه سری از اساتید پیشکسوت در زمینه ادبیات فارسی رو در این کمیته جمع کردیم و ارتباط داریم مستمر باشون. در زمینه ادبیات میشه شاید یه تعامل سازنده‌ای در حوزه ادبیات کمک بکنه. و نکته دیگری که می‌خواستم عرض بکنم در رابطه با ضعفی که ما در حوزه ادبیات تطبیقی داریم، شکل‌گیری این دفتر خیلی میتونه مؤثر باشه، خیلی میتونه کمک بکنه. وقتی که ادبیات تطبیقی بین فارسی و عربی، بین فارسی و انگلیسی و زبان‌های دیگه می‌خواد شکل بگیره، متأسفانه هم با کمبود منابع و هم با منابع به‌روز و کارآمد آشنایی کافی و وافی نداریم. شکل‌گیری این دفتر و به کارگیری نیروهای متخصص، همونطور که همکارمون فرمودن کارشناس‌های آشنا به مورد و متخصص در رشته‌های مختلف، مخصوصا ادبیات، که حالا مخصوصا گفتن شاید نه از روی تعصب، اما خب میدونین ادبیات یک اصطلاحا عنوان کلی هست و گرایش‌های متعددی داره و میطلبد که ما از این حصار بیایم بیرون و بتونیم خودمون رو در جامعه جهانی معرفی بکنیم. این یک نکته. نکته بعد این که من سراغ دارم بعضی از دانشگاه‌ها اصلا رابطه به دفتری دارند سال هاست و این رابطه بین الملل در دانشگاه اونا شکل گرفته. به عنوان یه عضو کوچیکی پیشنهاد میکنم که شاید از تجربیات دانشگاه هایی که چند سال دایر کردن این دفتر رو و فعالیت هایی رو انجام دادن، چه بسا بتونیم سریعتر به نتیجه های مطلوب برسیم. آرزوی توفیق میکنم.
ممنون از لطفتون و از راهنماییتون. مرسی. الحمدلله این ارتباط با رؤسای روابط بین الملل بیشتر دانشگاه‌ها خیلی اتفاقی شکل گرفته، چون معمولاً همکاران رشته زبانشناسی هستن که یکی دو تا زبانی میدونن، همش رو از رشته زبانشناسی بودن این مدیران بین الملل. اینه که خدا رو شکر بله یه ارتباطی هست و همجور که شما فرمودید توسعهش حتما به ما کمک زیادی میکنه.
من سلام عرض میکنم، متشکر. من فکر میکنم با توجه به این که در واقع توی بحث روابط بین الملل عمدتاً روی کرده اینه که یا حالا یه عده‌ای که متاسفانه گرایشان بیشتر فردیه، یعنی افراد به جای اینکه به فکر نهاد و سازمان باشن بیشتر میخوان خودشون رو در واقع ارتقا بدن توی این روابط خارجی، یکی روی کرد نهادی باشه، و دو اینکه به خاطر هزینه های زیادی که میشه برای رفت آمد مهمان ها یا سفر در واقع همکاران، به نظرم اگر بخش همون که خود شما اشاره کردین بخش در واقع اینترنتی ما و روابط مجازیمون تقویت بشه که ما بتونیم به صورت ویدیو کنفرانس کسایی رو دعوت بکنیم یا خودمون ارائه هایی داشته باشیم توی کنفرانس های خارجی، این اگر تقویت بشه خیلی از هزینه های خورد و ریز رو کم میکنه. یه هزینه سنگین خب حتما برای اون پهنای باند و این حرفا داره، ولی یه کار اساسیه به نظر من و از راه مجازی یعنی تقویت این بخش شاید خیلی در واقع مؤثرتر باشه تا اینکه هزینه هایی بشه، چون طرف میاد مثلا یک روز اینجا کارگاه داره یا سخنرانی داره، چقدر ما خب ایرانی ها فرق میکنه روالمون با مثلا کشورهای اروپایی، چند روز سفر ببریمش، پذیرایی بکنیم، میزبانی بکنیم، در حالی که میبینیم مثلا خیلی ها از ایران شرکت میکنن باید کلی هم هزینه بدن بابت مثلا شرکت توی اون کنفرانس. و یه نکته دیگه هم که حالا دوستانمون اشاره کردن، من به نظرم اتفاقا حالا برخلاف جناب دکتر رفیعی، من معتقدم این کار رو باید، این خدمت رو باید پژوهشکده ها به روابط بین الملل برسونن که معرفی کنند کنفرانس های اصلی و در واقع امکاناتی رو که میشه هر تو هر رشته ای ارتباط برقرار کرد، بعد کارهای اجراییش رو و پیگیریاش رو رابط بین الملل بکنیم.
100% با شما موافق هستم. در خصوص ارتباطات علمی بین المللی مجازی هم خیلی با شما موافقم. اولا که چه شما اینجا باشید و در یک کنفرانسی بیرون بخواید شرکت بکنید، هم از اضطراب سخنرانی شما کم میکنه و هم این که خب حتما صرفه‌جویی در هزینه هست، با توجه به اینکه شما یه مقداری از اون امتیاز رو، یعنی امتیاز واقعی رو به دست میارید، هرچند که حضور در محیط خب به هر حال یک ویژگی های خاصی داره. یه نکته هم که من از صحبت شما در حقیقت این رو فرصت میگیرم و در موردی صحبت میکنم، به شدت کاهش هزینه هاست. یعنی به نظر من ما باید در ارتباطات بین المللیمون یه بازنگری بکنیم. دلیلی نداره که ما حتما هدایای گرون قیمت بدیم یا اینکه خیلی بریز و بپاش بکنیم. ما باید راه‌های دیگری برای جلب و جذب همکاری‌های بین المللی پیدا بکنیم. نمیدونم اگر سوالی نیست. خیلی متشکرم، حقیقتا من استفاده کردم از نظراتتون، خیلی ایده گرفتم و امیدوارم که همیشه از راهنمایی شما استفاده بکنم. کارشناسان محترم این دفتر رو خدمتتون معرفی میکنم. خانم الهام سروندی هستن که الان حضور دارن، خانم فاطمه نعیمی هستن و خانم لیدا ملکی که انشالله وقتی که به ما یه دفتری بدن دیگه اونجا و همیشه در خدمتتون هستیم. با اجازه.
سپاسگزارم از خانم دکتر افراشی به خاطر توضیحات کامل و مبسوطی که در مورد جایگاه روابط بین الملل در پژوهشگاه ارائه دادن. واقعا من بخشی از اونا رو واقعا نمیدونستم که میتونه جزء شرح وظایف حوزه روابط بین الملل باشه و واقعا گزارشی که در مدت کوتاهی که این مسئولیت رو به عهده گرفتن و خیلی کارهای فراوانی انجام دادن، واقعا براشون آرزومندم که مثل همیشه پر از انرژی و انگیزه من واقعا این فعالیت ها رو دنبال کنم و افرادی مثل خانم دکتر افراشی با این انرژی و پتانسیل واقعا روز به روز در پژوهشگاه ما بیشتر بشه. در اینجا خواهش میکنم از سرکار خانم دکتر جهانگرد، دبیر محترم شورای رفاهی و نماینده پژوهشگاه در وزارت علوم در حوزه شورای رفاهی، دعوت کنم که تشریف بیارن و توضیحات خودشون رو در مورد این بخش مهم و اساسی که معمولا هر وقت جلسه ما با اعضای هیئت علمی و پژوهشگرده ها میذاریم، همیشه اون بخش شورای رفاهیشون براشون در اولویت اهمیت هستش براشون. خواهش میکنم که تشریف بیارن. بله خواهش میکنیم. بله، مثل اینکه برخی از اساتیدم که امروز تشریف نیاوردن چون مصادف شده یا تقارن داشتش با بزرگداشت آقای دکتر کتابی، در واقع خودشون رو سعی کردن به اون مراسم برسونن. آقای دکتر علم‌الهدی هم که فکر میکنم خودتون فکر میکنم شنیدین که فرمودن که جلسه رو ترک میکنن و عذرخواهی میکنن. خیلی ممنون که تشریف آوردین.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه همکاران محترم. تشکر میکنم از خانم دکتر افراشی که با صحبت‌های مبسوطشون ما رو آشنا کردند با قسمت روابط بین‌الملل. در مورد شورای رفاهی باید عرض کنم خدمت دوستان، حالا من هم در مورد شورای رفاهی صحبت میکنم و هم در مورد کارهایی که انجام شده، ولی فکر میکنم فرصت زیادی هم ندارم. سعی میکنم به همه موارد بپردازم، حالا اگر سوالی هم بود در خدمت دوستان هستم. ستاد شورای رفاهی از سال 95 در وزارتخانه شکل گرفت و از همون موقع هم به دانشگاه ها دستور داده شد که این شورای رفاهی رو ایجاد کنن. بنده در تاریخ 30 خرداد ماه 96 حکم دبیری شورای رفاهی و مشاور رئیس پژوهشگاه در امور شورای رفاهی رو گرفتم و از اون زمان کار خودم رو شروع کردم. کار شورای رفاهی بخشیش در ارتباط با وزارتخونه است. وزارتخونه از پژوهشگاه خواست که دبیر رو معرفی کنن برای شرکت در جلساتی که در وزارتخونه تشکیل میشه. این حکم هم در تاریخ 21/4 به وزارتخونه فرستاده شد. طبق شیوه نامه شورای رفاهی اولین کاری که باید انجام میشد و اولین وظیفه تشکیل جلسات بود. اعضایی که در جلسات شورای رفاهی شرکت میکنن اعضای حقوقی هستند. 10 نفر از اعضای حقوقی که اینجا پست دارن در اون شورا شرکت میکنن. منتها نظر ما بیشتر بر این بود که درهای شورای رفاهی بسته نباشه. برای همین از افرادی که میدونستیم میتونن در شورای رفاهی به ما کمک کنن در هر جلسه کمک خواستیم و دعوت کردیم و خوشبختانه دوستان همکاری بسیار موثر و خوبی با ما داشتن. و همچنان دنبال این هستیم که بتونیم در پژوهشکده ها از اعضای مفید و مؤثر استفاده کنیم و باز هم فراخوان بدیم. خوشبختانه شورای رفاهی همکاری بسیار خوبی با مجمع صنفی داره که اعضای مجمع صنفی اینجا هم تشریف دارن. خانم دکتر نصیری، آقای دکتر احمدزاده، آقای دکتر رفیعی، آقای دکتر دالوند همیشه زحمت میکشند و این همکاری خوشبختانه به یک شکل خیلی خوبی شکل گرفته و من امیدوارم که ثمر بخش هم باشه. یکی از چیزهایی که وزارتخونه از ما خواسته بود تشکیل کارگروه ها بود. ما باید در 4 شاخه کارگروه تشکیل می دادیم. یکی در شاخه مسکن بود که قبلا در پژوهشگاه تعاونی مسکنی بوده که امروز فعالیت خودش رو به شکل قبل نداره. سعی کردیم این تعاونی مسکن رو دوباره فعال کنیم با اعضای جدید. به طور موازی بعضی از این کارگروه ها در مجمع صنفی هم داره تشکیل میشه و حتما با اونجا تعامل خیلی خوبی خواهیم داشت. از اعضای اونجا هم استفاده میکنیم در تشکیل کارگروه ها. تعاونی مسکن ما دو کار میتونه انجام بده. یک بخشش چیزهایی است که تسهیلاتی است که وزارتخونه در اختیار ما قرار میده که متاسفانه طبق آخرین گزارشی که وزارتخونه برای ما فرستاده کاملا ما رو ناامید کرده. من نامه وزارتخونه رو برای دوستان خواهم فرستاد. الان داشتم صحبت میکردم با همکار محترم خانم دکتر قبادی، نامه وزارتخونه فرستاده در 4-5 صفحه یک شرح مبسوطی داده از اینکه خیلی تلاش کرده و برای تامین مسکن به هیچ نتیجه ای نرسیده. حالا کارگروه مسکن ما اینجا داره فعالیت هایی میکنه، خوشبختانه به نتایجی هم دارن میرسن، زمینهایی رو دیدن، رایزنیهایی کردن و امیدوارم که کارهایی که در داخل پژوهشگاه انجام میدیم به نتیجه برسه. یک کارگروه تسهیلات اعتباری داریم. یکی از اعضایی که در شورای رفاهی هستن در واقع مدیر عامل صندوق رفاه اعضای هیئت علمی هستن که اینجا سرکار خانم مهندس عطایی آشتیانی هستن، در جلسات ما شرکت میکنن. در مورد صندوق رفاه برای ما یک توضیحات مفصلی دادن، تاریخچش رو گفتن، روال کارش رو گفتن و یک فراخوانی هم دادن برای عضوگیری اعضای جدیدی که هنوز عضو این صندوق نشدن میتونن عضو صندوق رفاه بشن و ویژگی‌هاش رو، شرایطش رو از آقای شاکری سوال کنن. در گروه تسهیلات اعتباری هم ما دو بخش تسهیلات داریم. یک بخش از تسهیلات تسهیلاتی است که وزارتخونه به ما میده، همون تفاهم‌نامه‌هایی است که با بانک ملی بسته، اما خودمون دنبال تسهیلات دیگری هم هستیم. همین امروز یک جلسه بود با آقای دکتر ربانی‌زاده، آقای دکتر کسرایی و آقای صالحی که ما بتونیم با بانک‌های دیگری هم مذاکره کنیم، تسهیلاتی از اونجا بگیریم. امیدواریم که این کارها انجام بشه و در واقع میتونم بگم بیشتر امید ماست به ما به کارهایی است که خودمون در درون پژوهشگاه انجام میدیم، چون اون چیزهایی که من از وزارتخونه میبینم ظاهرا یا عملی نشده تا الان یا اجرایی نشده و یا اینکه چندان تفاوتی با سایر تسهیلات جای دیگه نداره. یک بخش دیگر بخش سلامت و بیمه هست. ما اینجا خوشبختانه همکارانی داریم که در زمینه بیمه اطلاعات زیادی دارن. اونها عضو کارگروه بیمه ما هستن. چند تا از همکاران ما پزشک هستن. اونها هم عضو این کارگروه هستن. یکی از کارهایی که این کارگروه قراره انجام بده تهیه پرونده سلامت برای همکارانه که کم کم قراره کارش رو شروع کنه. و یک بخش دیگر خدمات گردشگری و رفاهی هست. اینها رو هم دو بخش کردیم. یک قسمتایی رو که وزارت تسهیلاتی که وزارتخونه به ما میده که اون هم زیاد متنوع نیست، این رو سعی می‌کنیم امکاناتی که خود پژوهشگاه میتونه تأمین کنه این رو گسترش بدیم. در سایت سایر دانشگاه ها من دیدم با هتل های قرارداد میبندن، تسهیلاتی برای رفت و آمد، هزینه های سفر تأمین میکنن که این کار رو هم قرار شده ما در پژوهشگاه انجام بدیم. کارهایی که تا به حال کردیم از تاریخی که من حکم داشتم، یکی اینکه جلسات هفتگی، جلسات منظم هفتگی با معاونت اداری و مالی داریم. شیوه نامه شورای رفاهی پژوهشگاه رو تنظیم کردیم. تعامل خیلی خوبی خوشبختانه هم با مجمع صنفی داریم و هم با خانم دکتر نصیری در دفتر اعضای هیئت علمی که بعضی از کارها رو انشاءالله به طور مشترک انجام خواهیم داد. حتما حداقل یکی از نمایندگان اعضای مجمع صنفی در جلسات ما شرکت میکنن، از نظریاتشون استفاده میکنیم و با کارگروه رفاهی مجمع صنفی هم همکاری خواهیم داشت. کارشناس ما در شورای رفاهی خانم صادقیان هستن. کارها به دلیل اینکه شورای رفاهی تازه راه افتاده، کارها یک مقدار با تأخیر صورت گرفت و حتی معرفی ها هم یک مقدار با تأخیر صورت گرفت. خانم صادقیان، خانم اعظم صادقیان کارشناس ما هستند، در صورتی که مسئله بود حتما پاسخگو خواهند بود. بعضی از چیزها رو که وزارتخونه برای ما فرستاده همه اینها اطلاع رسانی شده. عنوان دبیر شورای رفاهی در سکو ایجاد شد. بعضی از همکاران میدونن همین یک کار کوچک بسیار زمانبر بود و بسیار طول کشید. یک کار دیگه ای که من انجام دادم، شورای رفاهی همه دانشگاه ها فعالیت های سال 95 رو بر روی سایت قرار داده. ما تجمیع کردیم تمام کارهایی رو که در جاهای مختلف انجام شده، همه اونها رو نمونه آوردیم، جدولی ترسیم کردیم و بر مبنای اون چیزهایی رو که عملی هست و ممکنه در پژوهشگاه انجام بشه در اولویت کاری خودمون قرار دادیم. خارج از چارچوب وزارتخونه هم اومدیم با بانک‌های دیگری صحبت کردیم، از جمله با بانک ملت، از جمله با بانک کشاورزی، با بانک تجارت و امروز هم با پست بانک. امیدواریم بتونیم از این بانک‌ها هم تسهیلاتی بگیریم. کارهای دیگری هم انجام شده با توجه به ضیق وقت و اینکه ممکنه دوستان سوالی داشته باشن، من صبر میکنم اگر سوالی بود به سوالات جواب میدم و بعد توضیح میدم. سوالی نیست. خب یک کارهایی رو ما قصد داریم در پژوهشگاه انجام بدیم. یکی از مسائلی که احساس کردیم که لازمه انجام بشه آشنایی بیشتر همکاران، درگیر شدن خانواده هاشون و مسائلی از این قبیله. قرار شد سالانه ما یک گرد همایی های خانوادگی داشته باشیم، در واقع پژوهشگاه به عنوان یک خانواده بزرگ همه اعضایش رو دور هم جمع کنه و باز قرار شد با توجه به این که ما پژوهشگاه هستیم این اتفاق در هفته پژوهش بیفته که حالا موقعی که کارها انجام شد حتما من نامش رو خدمت شما ارسال خواهم کرد. یک کارهایی هم انجام دادیم در زمینه وام‌هایی که میتونیم بگیریم. این تسهیلات رو در چند قسمت، تسهیلات مسکن، تسهیلات خودرو و تسهیلات دیگری، این کار رو انجام دادیم. یک کار دیگریمون اینه که میایم خدمات رفاهی رو که سایر مؤسسات و نهادها میتونن با ما بکنن اونها رو هم بررسی کردیم که تا جایی که امکان داره بتونیم از امکانات اونها هم استفاده کنیم. دوستان ما در شورای صنفی یک سنت حسنه‌ای رو راه انداختن، به پژوهشکده‌های مختلف میرن و قرار شده که ما هم در این تعاملات شرکت کنیم. انشاءالله اگر بتونیم یک تعاملی داشته باشیم با پژوهشکده ها، همکارانی که میتونن در قسمت های مختلف به ما کمک کنن، حتما از اونها کمک بخوایم و در کارگروه هامون از اونها استفاده کنیم. خیلی متشکرم از اینکه توجه فرمودید. اگر سوالی نیست من مرخص میشم. ما این مسئله رو هم خانم دکتر در نظر داشتیم و اتفاقا خیلی نکته به جایی رو شما فرمودید. این مسئله رو هم در نظر داشتیم و در کنار این تصمیم گرفتیم بنهایی برای همکاران در نظر بگیریم برای استفاده از رستوران ها، استفاده از فضاهای دیگر. کسانی که نمیخوان در این جلسات شرکت کنن بتونن به صورتی که خودشون میخوان از این بنها استفاده کنن. خواهش.
سپاسگزارم از سرکار خانم دکتر جهانگرد از توضیحاتی که ارائه کردن. فکر می‌کنم وقت جلسه واقعا به پایان رسیده، ولی می‌خواستم واقعا از تک تک شما بزرگواران خواهش کنم، دعوتتون کنم به بحثی که مربوط به دو بازوی اجرایی پژوهشگاه هستش، یعنی دفتر امور اعضای هیئت علمی و در واقع شورای صنفی اعضای هیئت علمی، با کمک هم واقعا اولا اینکه همونطور که خانم دکتر جهانگرد گفتن ما فراخوانی دادیم که اعلام کنن پژوهشگرده ها چه زمانی واقعا میتونن اعلام آمادگی کنن که در جلسات ماهیانه‌شون ما حضور پیدا کنیم و اون دغدغه ها و مطالباتشون رو، ایده هاشون رو، راهنمایی هاشون رو و از همکاریشون بتونیم استفاده کنیم. ضمن اینکه ما فردا سه‌شنبه از ساعت 2 تا 4 در سالن ادب قرار هستش که کارگروه های اداری، رفاهی و علمیمون رو تشکیل بدیم. برای همین واقعا دعوت میکنم از تک تک شما عزیزان که تشریف بیارید در هر کدوم از این کارگروه ها که میتونید به ما کمک بکنید، در واقع حضور پیدا کنید، چون به نظر میرسه که با 6 نفر عضو شورای صنفی واقعا نمیشه که تمام مشکلات پیگیری بشه و به راه حل ختم بشه. بنابراین ما فکر کردیم که اگر تمام مسائل و مشکلات رو در کارگروه های خودشون در واقع طرح کنیم و پیگیری کنیم، شاید اینطوری زودتر به نتیجه میرسیم و به نظر میرسه که هرچی که فاصله بین اعضای هیئت علمی کمتر بشه و و اعضا صمیمانه تر و نزدیک تر با هم ارتباط داشته باشن و یه اراده و عزم عمومی و یه اقبال عمومی برای حل مشکلات وجود داشته باشه، ما سریع تر واقعا میتونیم مشکل رو حل کنیم. و باور کنید که برای یک آیین‌نامه گرند شاید ما بالای 8 جلسه وقت با رؤسای مختلف معاونین گذاشتیم، ولی همچنان همکاران من در شورای صنفی خستگی ناپذیرن. یعنی همچنان کفش آهنین به پا کردیم که واقعا این مشکل آیین‌نامه گرند رو حل کنیم. و واقعا من از تک تک اعضای شورای صنفی تشکر میکنم به خاطر این حمایتشون. و مطمئنا اگه در مورد بقیه مسائل و مشکلات هم همین عزم و اراده وجود داشته باشه، به هر حال میشه یه راهکاری براش پیدا کرد. هر چقدر که هم فکری بیشتر باشه، هم افزایی بیشتر باشه، من فکر میکنم زودتر به نتیجه خواهیم رسید. من دیگه بیشتر از این وقت شما بزرگواران رو نمیگیرم. از تک تک شما عزیزانی که تا این لحظه در جلسه حضور داشتین تشکر میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.